اجازه میفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با سوره هفتم، هشتم، نهم و دهم از سور جواز بیع مال وقف. گفتیم که در سوره هفتم دو حالت داریم. گاهی موقع‌ها خوف خراب مال وقف است به گونه ای که هیچ منفعتی برای اون باقی نمونه. گاهی موقع‌ها خوف خراب هست به گونه ای که منافع کم بشه. مثلا خانه ای هست قرار نیست کلن ویران بشه، قراره مثلا در و دیوارش خراب بشه، سقفش مقداری گچاش بریزه، به طوری که دیگه اون منفعت اولیه رو نداشته باشه ولو هنوز قابل انتفاع به عنوان خانه باشد. ما اومدیم در صورت اول که هیچ منفعتی برای خانه باقی نمیمونه قائل شدیم به جواز بیع و استدلال هامون هم گفتیم تمام شد. رسیدیم به حالت دوم، یعنی اونجایی که منفعت خانه کم میشه به واسطه خراب اما کامل از بین نمیره. این خانه خوف خراب شدنش رو داریم به نحوی که منافع این خانه کم میشه ولی هنوز مقداری از اون باقیه. و همچنین صورت نهم، صورت هشتم، نهم و دهم که اونها رو هم قبلا اشاره کرده بودیم بهش. صورت هشتم کجا بود؟ صفحه 88. ان یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال او النفس، جایی که بین موقوف علیهم اختلاف باشه، اختلافی که با اون اختلاف ما از تلف مال یا نفس در امان نباشیم، هرچند که علم یا ظنم حاصل نشه. صورت نهم کجا بود؟ جایی بود که اختلاف منجر بشه به ضرر عظیم، حالا این ضرر جانی باشه، مالی باشه، ارضی باشه، فرق نمیکنه. صورت دهم هم این که یه فسادی لازم بیاد، فسادی که بین موقوفان علیهم از بقاء این مال وقف به وجود بیاد که به واسطه اون فساد یستباح منه الانفس، خونها مباح بشه. در این صورت هشتم، نهم و دهم و بخش دوم از صورت هفتم ما قائل شدیم به عدم جواز بیع مال وقف. استدلال هایی که داشتیم اولا این بود که عمومات مانع از جواز بیع مال وقف در اینها جاری هستند، مثل لا یجوز و شراء الوقف و الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها. اینا در هر چهار صورت، یعنی بخش دوم صورت هفتم، صورت هشتم، نهم و دهم، در هر چهار صورت ادله مانع از جواز بیع جاری هستند. این دلیل اولمون بود. دلیل دوممون گفتیم اگر اون دلیل اجتهادی نداشته باشیم بخوایم بریم سراغ اصل عملی، استصحاب هم دلالت بر منع داره. استصحاب میگه یه زمانی این مال وقف بیعش جائز نبود، الان که در معرض خراب قرار گرفته، خرابی که منفعتش کم میشود به واسطه اون، شک داریم. استصحاب میگه قبلا جائز نبود، الان هم جائز نیست. فقط یه نکته، اگر ما صرف نظر کردیم از عمومات مانع و خواستیم بریم سراغ استصحاب، در جایی میتونیم استصحاب جاری کنیم که دلیل اجتهادی مقدم بر این استصحاب نبوده باشد. تا اینجا رو جلسه قبل خونده بودیم. بعضیا ادعا کردن که ما دلیل اجتهادی داریم که دلالت دارد بر جواز بیع در این چهار صورت، که اگر این دلیل اجتهادی رو بپذیریم دیگه نوبت به استصحاب نمیرسد. این دلیل اجتهادی چیه؟ مکاتبه علی ابن مهزیار هست. این مکاتبه رو باید از روش بخونیم ببینیم که وجه دلالتش به چه شکل هست، آیا این دلالت قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست. عنایت بفرمایید من متن این مکاتبه رو بخونم. جلسه قبل گفتیم که هازا کلو مضافن الی الاستصحاب فی جمیع هازه صور و عدم الدلیل الوارده علیه عدل مکاتبه المشهوره، مگر مکاتبه مشهوره که علت حسره تمسک و کل من جوزه و فی هازه صور فی ها، مکاتبه ای که این خصوصیت داره اولا مشهور است، ثانیا منحصر است تمسک تمام کسانی که اجازه دادن بیع رو در این صور در اون مکاتبه. انحصر تمسک و کل من جوزه و، جوزه و یعنی چیو؟ بیع رو. فی هازه صور یعنی مجموع این چهار تا صورت، فی ها میخوره به مکاتبه، یعنی کسانی که در این چهار صورت قائل به جواز بیع شدن تنها دلیلشون این مکاتبه است. اگه این مکاتبه رو بتونیم رد کنیم هیچ دلیلی براشون باقی نمیماند. خب قضیه مکاتبه چیه؟ و هی مکاتبه ابن مهزیار قال کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام، نوشتم برای امام ابی جعفر دوم. ابی جعفر دوم کدوم امام هستن؟ احسنتم، چون ابی جعفر اول امام باقر علیه السلام هستن، ابی جعفر دوم امام جواد علیه السلام. نوشتم که ان فلانن ابتاع زیعتن فاوقفها، فلانی خریده یک زمینی رو پس اون رو وقف کرده، یا آقای زمینی رو خریده وقف کرده، بعد میفرماد و جعل لکه، یعنی مینویسه و جعل لکه فالوقف الخمس، برای شما جواد الائمه صلوات الله علیک خمس اون وقف رو قرار داده، و جعل لکه فالوقف الخمس. و یسالو که، حالا از شما سوال میپرسه، و یسالو ان رأیک فی بیع حصته که من الارض او تقویمها علا نفسهی به مشتراها او یدعها موقوفتن، سوال میپرسه از شما، از نظر شما در رابطه با اون سهم شما، اون یک پنجمی که برای شما بوده چی کارش کنه؟ بفروشدش فی بیع حصتک، آیا میتونه بفروشه اون رو؟ او تقویمها علا نفسها، تقویمها علا نفسها یعنی قیمتشو خودش به عهده بگیره برداره، خودش قیمتشو برداخت کنه به عهده بگیره برداره برای خودش. او یدعها موقوفتن، یا اون رو قیمتشو به عهده بگیره بده به امام، خودش قیمتو پرداخت کنه به امام، زمینو برای خودش برداره. او یدعها موقوفتن، یا اینکه اون زمین رو به همه حالت وقفی که بر شما وقف شده رها کنه. قبل از اینکه وارد جواب امام علیه السلام بشیم یه دفعه دیگه سوال رو دقت کنیم ببینیم قضیه دقیقاً چیه، الان این وسط چه اتفاقی افتاده. یه بار دیگه از اول بخونیم. ان فلانن ابتاع زیعتن، آقای زید ابن عمرو رفته یه زمینی رو خریداری کرده، خب فرض کنید که 10 هکتار زمین رو خریده، فاوقفها وقفش کرده، کل 10 هکتار رو وقف کرده، ظاهرش همینه دیگه، و جعل لک فی الوقف الخمس، در این وقف برای شما خمسش رو قرار داده. این یعنی چی؟ ببین چند تا خمس داده به ما، مگه مالی که وقف کردی خمس داره؟ آها، اول وقف کرده بوده بر فقرا مثلا، بعد از اینکه وقف بر فقرا کرد 1/5 شد دوباره اومده وقف امام کرده. خب پس اول که گفت احسن، این آقایون میگن تو بیان یک کمی مسامحه شده، اول که میگه ابتاع زیعتا فاوقفها، یعنی نه اینکه همه رو وقف کرد بر فقرا، حالا فاوقفها یا یعنی یورید ان یوقفها، میخواد وقفش کنه، یا اینکه وقف کرده 4/5 وقف کرده، و جعل لک فی الوقف الخمس، یا اینکه بگیم فاوقفها یعنی کلشو وقف کرده ولی همش وقف فقرا نبوده، 1/5 وقف بر شما بوده. خلاصه صورت مسئله اینه، نگید اگه وقف بر فقرا کرد پس چجوری 1/5 شد برای امام، کی وقف بر امام کرد. ها یا نگید جعل لک فی الوقف الخمس یعنی 1/5 وقف اومد داد به شما، هدیه کرد به شما. بعضی گفتن مراد از این روایت اینه که 1/5 هبه کرد به امام، یعنی اول وقف کرد بعد 1/5 هبه کرد به امام. اینم بعضی احتمال دادن، خلاف ظاهر، ظاهر حدیث همینه که دوستان میگن طرف 10 هکتار زمین مثلا خریده، کل 10 هکتار رو وقف کرده، اما وقفه به کی؟
8 هکتار.
ها توضیح نداده تو جمله اول که میگه فاوقفها، تو جمله اول که میگه اوقفها به صورت اجمال داره میگه. خوب دقت کنین من چه جوری میگم، نگید حالا من میخوام یه جوری بگم که اون مسامحه‌ای هم که دوستان میگن نباشه توش، دلچسب تر باشه. تو جمله اول میگه فاوقفها یعنی کل 10 هکتار رو وقف کرد، به کی وقف کرد؟ اصلا متعرض نمیشه، نگفت که بر فقرا وقف کرده، که گفت وقف کرده. بعد تو جمله دوم توضیح میده این 10 هکتار رو که وقف کرده 1/5 رو وقف بر شما کرده بوده و جعل لک فی الوقف الخمس، برای شما در وقف 1/5 رو قرار داده، یعنی 1/5 وقف بر شما بوده. به این بیان مسامحه‌ای هم خیلی تو عبارت نیست. پس 8 هکتار، این که میگم 8 و 10 و اینا، میخوام به ذهنتون بیاد، عدد و رقم تو روایت نیستا، 8 هکتارشو وقف بر حالا امور دیگر، طلاب، فقرا، هر چیز دیگه، 1/5 وقف بر امام علیه السلام. حالا میپرسه چه کار کنه؟ اون 1/5 شما رو چه کار کنه؟ بیاره تقدیم کنه به شما، بفروشه پولشو بده به شما، خودش برداره پولشو بده به شما، چه کار کنه؟ و کتب علیه، امام علیه السلام در جواب علی ابن مهزیار این چنین نوشتن: اعلم فلانن، یعنی مطلع کن فلانی رو، آگاه کن فلانی رو، که انی آمرهو به بیع حصتی من از زیعه، من امرش میکنم به فروختن حصه من، سهم من از زیعه، از اون زمین وقفی، سهم منو بره بفروشه. و ایصال ثمن ذالک الیه، و رسوندن ثمن اون به من، پولشو بیاره به من برسونه. این نزاله که رأی انشاءالله، نظر من، رأی من همین هست اگه خداوند متعال اراده کند. او یو قبمها علا نفسهی انکان نزاله که او فقله، اگرم دوست نداره بره وایس دم بازار بفروشه، خودش دلش میخواد برداره، خودش اون سهم منو برداره، پولشو پرداخت کنه، قیمتشو به عهده بگیره. یو قبمها علا نفسه، یعنی قیمت بذاره بر عهده خودش، یعنی خودش به عهده بگیره قیمتو، نه اینکه بره بازار بفروشه. ببین شما فرض کن متولی وقف، خب یه موقع میری بازار مال وقفو میبری، میگی آقا من مردم من میخوام بفروشم، کی میخره؟ یه موقع خود شما یه متولی میگی من خودم برمیدارم پولشو پرداخت میکنم. یو قبمها علا نفسه یعنی همین، قیمتو خودش به عهده بگیره، زمینو برداره برا خودش. البته امکان ذالک او فقله، اگه این کار براش بهتره، اگه احساس میکنه این زمین رو خودش برداره بهتره، این کار رو انجام بده. خب سوال از شما بپرسم رفقا، تا اینجای روایت دلالت بر جواز بیع مال وقف داره، چون امام دارن میگن بره سهم منو بفروش، ولی مربوط به محل کلام ما نیست، چون صحبت خراب و اینا نیست، اصلا شاید خراب نشده، شاید هیچ اختلافی نبوده باشه، به طور مطلق بدون اینکه جزء هیچ کدام از مسوقات بیع مال وقف باشه، امام دارن میفرمان چی؟ بره بفروشه. پس این ربطی به محل کلام ما نداشت، ولی دلالت بر جواز بیع مال وقف داره. لذا قبلا به این روایت تمسک کردیم، اگر خاطر مبارک باشه 7-8 تا صفحه جلوتر یه دفعه به این روایت تمسک کردیم، اومدیم ورق زدیم، خوندیم اول روایت و اونجا کارش داشتیم. حالا فعلا با این قسمتش کار نداریم، با بقیهش کار داریم.
اصلا مشکلی نداره که ما بگیم مثلا جواز وقف داره، جواز بی داره، نه، چون که واقفی خودش یه نفر که راضیه،
امام
هم
علیه
هم یه نفر درست،
فقط
برای امام،
برای فرزندان. حال برای امام، حق الله رو چه کار میکنید؟ فقط که این نیست، من راضی تو راضی. احتمالاً وقف فقط بر خصوص شخص امام نیست، وقف مؤبد باشه، و اگه وقف مؤبد باشه بطون بعدی هم در کاره. مضافاً به همه این حرفا، حق الله رو که شما نمیتونید کنار بگذارید، نمیتونید بگید چون واقف راضیه موقوفان علیهم هم راضیه. ما 3 تا مشکل داشتیم: حق واقف، موقوفان علیهم، حق الله. ادامه روایت، همه حکمی که شارع حکم کرده که نباید بفروشید، ادامه روایت رو دقت کنید. قال و کتبت الیه، سوال بعدی راوی: ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم بقیت و هذه الزیعه اختلافا شدیدا. نوشتم برای امام که اون رجل، اون واقف، ذکر کرده است، یعنی چنین گفته است که بین من وقف علیهم، بین موقوفون علیهم، کسانی که وقف شده است بر اونها، بقیه این زمین، یعنی کسانی که اون 4/5 بر اونها وقف شده، اختلاف شدیدی افتاده. خب و انه لیس یامن ان یتفاقم ذلک بینهم بعده، و ما از این چنین نیست که در امان باشند از اینکه بزرگ شود اون اختلاف بین اونها. یتفاقم ای یعظم ذلک، هم که اشاره داره به اختلاف، یعنی در امان نیستن از اینکه بزرگتر بشه اون اختلاف بین اونها بعدن، یعنی الان یه اختلاف جزئیه در حد فحش و فشکشیه، ولی ممکنه فردا پس فردا بیشتر هم بشه. فان کان ترى ان یبیع هذا الوقت و یدفع کل انسان منهم ما و یدفع کل انسان منهم ما وقف له من ذلک امرته. اگر شما صلاح میدونید که فروخته بشه این مال وقف و پرداخت بشه به هر انسانی از اون موقوفان علیهم آنچه را که وقف شده است برای او از اون زمین امرته او امرش کنید. اگر صلاح میدونید برای اینکه این اختلاف حل بشه بفروشیم سهم هر کسی رو بدیم تمام شه بره، امر کنید این کار رو انجام بدیم. فکتب به خط امام علیه السلام به خط مبارکشون این چنین نوشتن و اعلمه ان رأیی ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف ان بیع الوقف امثل فلیبع فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. امام علیه السلام در جواب نوشتن اعلمه، مطلع کن اون شخص رو، آگاهش کن که رأی من این چنینه که ان کان قد علم، اگر دانسته شده است اختلاف بین ارباب وقف. اینجا ان یبیع واو نداره، تو بعضی از به اصطلاح منابع حدیثی مثل فقیه داره و ان یبیع، بدون واو اگر باشه یه خورده مشکل میشه ترجمه کردن. ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف ان یبیع الوقف ان بیع اسم خام ان بیع الوقف امثل. خب اگر اختلاف بین اونها دانسته شده بیع وقف امثل است. خب حالا که بیع وقف امثل است، امثل یعنی افضل، بهتر است فلیبه، بفروشه. ولی تو بعضی از منابع حدیثی واو داره، با واو خیلی بهتر میشه معنا کرد. ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف، اگر اختلاف بین موقوفون علیهم دانسته شده و اینکه بیع وقف به حال اونها بهتره و همچنین دانسته شده که بیع وقف بهتر است به حال اونها، اگه با واو بخونیم بهتره، فلیه به جواب این شرطی است، پس برن بفروشن. خلاصه اگه اختلاف وجود داره بیع هم به نفعشون بهتره، برن بفروشن. خب تا اینجاش فرمودن برن بفروشن، قید نزدن. از اینجاش مهمه، اگه تا اینجای روایت باشه بازم مدعا رو ثابت نمیکنه، از اینجا به بعده که مدعا به درد میخوره. فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، چرا که در اختلافات تلف اموال و نفوس اتفاق میفته. به خاطر این علت، احسن دلیلش رو توضیح میدیم، به خاطر این علت، به خاطر اینکه در اختلافات تلف اموال و نفوس پیش میاد، برن بفروشن. تمام شد رفت. چند تا نکته اشاره کنم. اولا اینجا راوی سوالش از چیه؟ اختلافه. ما میخوایم از این روایت استفاده کنیم، هم برای بخش دوم از سورت هفتم، هم برای سورت هشتم، هم برای سورت نهم، هم برای سورت دهم. خب اگه بخوایم از این روایت برای چهار تا احتمال استفاده کنیم، خب طبعا هر کدوم یه بیان جداگونه احتیاج دارن دیگه. پس ما یه مرتبه تمسک میکنیم به این روایت برای سورت دوم از احتمال، از بخش دوم از سورت هفتم، یه دفعه تمسک میکنیم برای سورت هشتم، یه دفعه نهم، یه دفعه دهم. از کجا شروع کنیم؟ از بخش دوم سورت هفتم. بخش دوم سورت هفتم چی بود؟ خوب دقت کنید، جایی که مال وقف در معرض خراب باشد، چه این خراب به خاطر اختلاف باشه چه به خاطر اختلاف نباشه. یادتون هست یا نه؟ پس اگر روایت فقط مربوط به اختلاف باشه به درد سورت هفتم نمیخورد. گرفتی چی میگم؟ سورت هفتم این بود که مال وقف در معرض خراب باشد چه به خاطر اختلاف چه غیر اختلاف. پس اگر این روایت فقط فرض اختلاف را شامل شود به درد سورت هفتم نمیخوره. پس حواستون باشه باید این روایت رو یه جوری معنا کنیم که از اختلاف درش بیاریم، یه معنایی بگیریم ازش که حکم صورت اختلاف رو فقط نگه، کلی بگه. دومین نکته‌ای که باید مد نظر قرار بدید اینه که تو صورت هفتم این بود که جایی که اختلاف بین موقوفون علیهم، جایی که مال وقف در معرض خراب باشد به هر دلیلی، خرابی که منفعتش کم بشه، نه اینکه منفعتش کلن از بین برود، خرابی که منفعتش کم بشه و این خراب حالا یا علم بهش داشته باشیم یا ظن به اون داشته باشیم. اگر علم و ظن نداشته باشیم احتمال باشه کافی نیست. این صورت هفتم بود. حالا بیایم سراغ روایت ببینیم دلالت بر چنین مطلبی دارد یا ندارد. مرحوم شیخ اعظم، من اول توضیح بدم بعد عبارتش رو میخونیم، مرحوم شیخ اعظم میفرمان درسته که در روایت سؤال راوی در مورد چیه؟ در مورد اختلافه. امام علیه السلام هم در جواب میفرمان ان کان قد علم اختلاف فلیبه، اگر علم به اختلاف داره بفروشه. پس جواب امام هم در مورد اختلافه، ولی امام یه علت آوردن. علت امام دیگه ربطی به اختلاف ندارد. علتی که امام آوردن اعم از فرض اختلاف و غیر اختلافه. ول علتو تو امم و تو خصص. از کجا میدونی حکمت؟ خب مگه هر جا ربما گفتن میشه حکمت؟ مضافن به این که الحکمتو تو امم ولا تو خصص. حکمت هم حکم و تعمیم میده ولی تخصیص نمیزنه. البته حکمت درش اختلاف، معمولا میگن حکمت تعمیم میده ولی تخصیص نمیزنه حکمو. بعد حالا اینم که علت یا حکمته، این نشد هر جا دیگه گیر کردیم فوری بگیم که حکمته. که ظاهرش اینه که دارن علت حکم رو بیان میکنن، ظاهرش اینه که کبرای کلی مطلب هست.
ظاهرش اینه که مثلا میگن که این حکم چینه، مثلا علت اینه که گاهی وقتا ممکنه اختلاف سبب
به خاطر اینکه در مظنه خراب هست. خب چون مال وقتی اختلاف پیش میاد مال در مظنه خراب هست، پس شما باید بفروشید. هر جایی که مظنه خراب بود باید بفروشید. چه اشکال داره مظنه خراب بودن علت قرار بگیره برای حکم؟ حالا دقت کنید چند تا نکته کلی ما اینجا بگیم که تو عبارت بعدن بتونیم سریع رد بشیم. نکته اول این که امام به صورت کلی فرمودن رو به ماجا افل اختلاف تلف الاموال و نفوس، اینم ظهور در علیت داره. اگه حکمت هم باشه ما مشکلی نداریم، چه علت باشه چه حکمت باشه، ما میخوایم ازش تعمیم رو بفهمیم. امام میفرمان اگر در فرض اختلاف، خوب دقت کنید، اگر در فرض اختلاف من به شما گفتم که باید مال وقف رو بفروشید، به خاطر این علت بود که تلف اموال و نفوس پیش میاد. دقت فرمودید؟ پس هر جا که تلف اموال و نفوس بود شما میتونید بفروشید. چون این علت نه فقط در فرض اختلاف است، در غیر فرض اختلاف هم اگر این علت باشه، تلف اموال و نفوس باشه، شما میتونید بفروشید. مثل این میمونه که من بگم جناب زید، شما اگر یه عالمی، اگر امر رو دیدی اکرامش کن چون عالم است. شما میفهمید اگه بکر عالمم دید باید اکرامش کنه. وقتی میگم امر رو اکرام کن چون عالم است، خب این علت چون عالم است نشون میده که هر عالمی رو باید شما اکرام کنی، پس بکر عالم رو هم باید اکرام کنی. اینجا هم همینجوره. این یه نکته. نکته دوم این که ما، خوب دقت کنید چی میخوام بگم، این نکتهش خیلی دقت میخواد، خوب دقت کنید. ما تو سوره هفتم گفتیم جایی بفروش که خوف خراب باشه. حالا اگر خوف خراب نبود، خوف کشت و کشتار بود چطور؟ خوف تلف نفوس بود چطور؟ این دیگه از صورت هفتم خارجه. پس این روایت در صورتی میتونه مدعای ما رو ثابت کنه، به درد صورت هفتم بخوره، که بگه فقط و فقط در فرض خراب، اونم نه خراب شدن هر مالی، خراب شدن مال وقف. لذا مستدل میگه اینجاشو دقت کنید که امام میفرمان فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. میگه خوب دقت کنید، اولا تلف الاموال و النفوس که میگن واوش به این معنا نیست که خوف هر دوتا باید در کنار هم باشه. نه، لازم نیست که این دوتا با هم دیگه در کنار هم باشن، فقط خوف تلف مالم باشه کافیه. پس از این واو مستدل میگه، میگه فکر نکنی این واو داره میگه باید خوف تلف هر دوتاش باشه تا بفروشی، یا خوف تلف مال خالی هم کافیه. این اولا. دوما وقتی میگه اموال، یعنی کدوم اموال؟ همون مال وقفی دیگه، نه هر مالی. پس اینم مد نظر قرار بدید، اگر قرار باشه من بترسم که مثلا خونه شمال تهرانم خراب بشه، نمیتونم زمین وقفی قم رو بفروشم. که در صورتی میتونم زمین وقفی قم رو بفروشم که این زمین وقفی در قم در معرض تلف بوده باشد. دقت فرمودید؟ پس اینم یه نکته. یه نکته دیگه این که حالا نمیدونم اینو ضروری باشه بگیم یا ضروری نباشه بگیم، نمیشه حالا لزومنم اینو گردن مرحوم شیخ گذاشت، و اون این که این روایت نمیخواد بگه در دو جا میتونید بفروشید. یک، در جایی که تلف خوف تلف اموال باشد. دو، در جایی که خوف تلف نفوس باشد. این روایت داره میگه هر جایی که خوف تلف اموال فقط بوده باشد. پس اون نفوس چیه؟ یعنی اون نفوس به عنوان یکی از توالی فاسد اختلاف امام مطرح کردن. آقا وقتی اختلاف باشه تلف نفوس هم حتی ممکنه پیش بیادا. یعنی چجوری معنا میکنیم؟ امام علیه السلام میخوان بگن آقا اختلاف پیش اومده برید این مال وقف رو بفروشید. چرا؟ چون هر وقت اختلاف پیش بیاد تلف اموال یعنی تلف مال وقف پیش میاد، این کبرای کلی. بعد در ادامه میفرمان که وقتی اختلاف پیش بیاد فقط تلف اموال نیست و تلف نفوس هم هست، ولی این به این معنا نیست که هر جا تلف نفوس بود برو بفروش. نه، موضوع برای فروختن، علت برای فروختن چیه؟ فقط تلف امواله. اینم شاید لازم باشه که بگیم تا بگیم این روایت فقط صورت هفتمو داره ثابت میکنه. صورت هشتمو اینا که بحث تلف نفوس و اینا هستن شامل اونا نمیخواد بشه. خواستیم بگیم این روایت فقط مال صورت هفتمه، یعنی مال صورت هشتم و نهم و دهم نیست. حالا اگه اینم نگفتیم این روایت علاوه بر صورت هفتم صورت هشتم و نهم هم شامل شد، به نظر من اشکال نداره، ما که بخیل نیستیم. روایت صورت هفتم رو بگیره، صورت هشتم و نهم هم بگیره، ما که بخیل نیستیم. ولی بعضیا برای اینکه این روایت رو اختصاص بدن به صورت هفتم، بگن دیگه صورت‌های بعدی رو شامل نمیشه، اومدن تلف نفوس رو یه مقداری خلاصه از کار انداختن، به این بیان که گفتن این فقط عطف شده تا یکی از توالی فاسد اختلاف رو مطرح کنه. حالا این قسمتش مهم نبود، مهم همین بود که اولا عطف نفوس بر اموال به این معنا نیست که باید هر دو امر جمع بشن تا بتونیم بفروشیم، نه، تلف اموال خالی هم کفایت میکنه. دوما مراد از اموال چیه؟ مال وقفه، نه تلف هر مالی، چون اگه بگیم هر مالی تلف میشه برو بفروش، این دیگه از صورت هفتم خارج میشه. داره میگه هر مالی تلف شد، ما صورت هفتم گفتیم فقط در صورتی که مال وقف تلف بشه برو بفروش.
اگه مثلا این قیمت بگیریم تلف میشه که هر دو مثلا اختلاف باعث تلف اموال اینا میشد، آره، ولی اون برش نمیشه دیگه، نمیشه که هر جام مثلا باعث تلف اموال نمیشد پس این اختلاف باعث جواز بگیری نمیشه.
احسن،
ممکنه
نشه. ساکته، روایت ساکته. اونی که میگه حکمت حکم و تخصیص نمیزنه، میگه روایت در جایی که اون حکمت جاری نباشه ادله سکوت، ساکتن دیگه، مسکوت.
اول روایت نمیگیریم که بگیم خب از اونجا جایزه.
خب ساکته، این قسمتش ساکته، قسمت اول روایت که نگفتیم ساکته. این قسمت روایت چی نگفته؟ حال شما اول روایت یه قرینه و شاهدی دارید، همون رو بگیرید برید جلو. یعنی ما میخوایم بگیم از این جمله نمیتونید چیزی استظهار کنید نفیان و اثباتن، ولی اگه از جای دیگه تونستید خیلی هم خوب، دستتون درد نکنه. خب این وجه تمسک به این روایت برای صورت هفتم بخونیم، بعدن شما برید سراغ اشکال گرفتن به این. بریم سراغ اشکال گرفتن. اشکال گرفتنامونم از اینجاش نشأت میگیره، از اینجا نشأت میگیره که آقا ما تو صورت هفتم یادتون باشه محل کلاممون جایی بود که فقط علم یا زن داشته باشیم، کمتر از علم و زن رو قبول نمی کردیم. این یه نکته ایه که باید مد نظر قرار بدیم. یه نکته دیگه این که ما تو صورت هفتم قسم دوم فقط فرضی رو در نظر گرفته بودیم که چی؟ خوف خراب باشه، ولی خراب جزئی، خرابی که منفعت کم بشه، نه اینکه کلن از بین بره هیچ منفعتی باقی نماند. ما تو صورت هفتم این بود فرضمون. آیا این تلف اموالم به همین معناست؟ حالا تفصیل بیشترشو بعد از اینکه عبارت قسمت اولو خوندم توضیح میدم. میخوام بگم که ما تو صورت هفتم قیودی داشتیم، با این روایت بعضی از قیودو تونستیم در بیاریم، ولی تو بعضی از قیودش بعدن میگیم که گیر میکنیم. ببینید، حیث انه یمکن الاستدلال للجواز بها فی القسم الثانی من الصوره السابعه. بعضیا تمسک کردن به این روایت. این حیث ظرف متعلق به کجاست؟ برگردیم عقب، گفتیم که دلیلی نداریم که وارد بر استصحاب باشه مگر مکاتبه مشهوره ای که منحصر از تمسک هر کسی که اجازه داده است بی را در این صورت در این مکاتبه. خب وهی مکاتبه ابن محضیار، اینجا که گفتیم این حسر تمسک و کل من جوزهو، ها، این تمسک کجا اتفاق افتاده؟ این حیث متعلقه به اونجاست. از آنجا که حیث انه یمکن الاستدلال للجواز بها فی القسم الثانی، از آنجا که ممکن است استدلال به این مکاتبه برای جواز در قسم دوم. قسم دوم یعنی کجا؟ اونجایی که خراب بر وجه نقصان منفعت باشه، در قسم دوم از صورت هفتم. خب حالا برای سورت هشتم و نهم و دهم هم دوباره جداگونه باید توضیح بدیم که روایت چجوری دلالت بر جواز در سورت هشتم نهم دهم دارد. فعلا قسم دوم سورت هفتم. بناءً علی ان قوله فانه الى آخره، یعنی فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، تعلیل لجواز البیع فی صورت الاختلاف. بنابر این که قول امام علیه السلام فانه تا آخرش علت بوده باشد برای جواز بیع در صورت اختلاف. آقا چرا اینو گفتن؟ از خارج توضیح دادیم، چون محل کلام ما فرض اختلاف بود. خب محل کلام ما اما از اختلاف و غیر اختلاف بود. ما در صورت هفتم فرض خراب رو مطرح کردیم، چه به خاطر اختلاف چه غیر اختلاف. اما این روایت فقط در مورد اختلاف بود اولش. ما میخوایم بگیم این جمله علته، ول علتو تو امم، به وسیله این علت حکمو از فرض اختلاف خارج کنیم، بگیم حکم اما از اختلاف و غیر اختلافه. وقتی این حرفو بزنیم اون وقت صورت هفتم رو کامل شامل میشه، در بر میگیره. پس بناءً علی ان قوله فانه الی آخره تعلیل لجواز البیع فی صورت الاختلاف. خب و ان المراد، نکته دوم، و ان المراد بالمال هو الوقف، و همچنین بنابر این که مراد از مال چی باشه؟ وقف باشه، نه هر مالی. و ان المراد، این عطف بر ان قوله خط بالا هست، بناءً علی ان قوله و ان المراده، و ان المراده عطف بر ان قوله هست، یعنی همچنین بنابر این که مراد به مال هر مالی نبوده باشد بلکه خصوص مال وقف بوده باشد. فإن، اینجا تو نسخه های ما داره فإن، درسته؟ فإن ذم النفوس انما، این فإن ظهور داره که علت برای ما قبله، ولی این بهش نمیخوره که علت برای ما قبل باشه. بعضی از محشین گفتن این فعنه نیست، این دوباره وعنه هست، یه وعنه دیگر. اگه وعنه باشه خیلی راحت تر میتونیم عبارت رو معنا کنیم. وعنه ذم النفوس انما هو لبیان ضرر الاخر المترتب علی الاختلاف. این که تو عبارت اومده بود گفته بود که تلف الاموال و نفوس، و اینکه ذمیمه کردن نفوس همانا برای بیان یک ضرر دیگری بوده باشد که مترتب می شود بر اختلاف. لا ان المناطف الحکم هو اجتماع الامرین کما لا یخفا، نه اینکه مناط در حکم اجتماع هر دو امره، یعنی تلف اموال و تلف نفوس. نه، نمیخواد بگه هر دو تا باد باشه، بلکه میخواد بگه آقا دو تا مشکل پیش میاد، گاهی تلف اموال گاهی تلف نفوس، نه اینکه حتما باید هر دو تا باشه تا بفروشی. پس بنابر این که ذمیمه کردن نفوس همانا برای بیان ضرر دیگری است که مترتب می شود بر اختلاف، نه اینکه مناط در حکم اجتماع هر دو امر باشد کما لا یخفا. تمام شد. بنابر این سه امر ما این فانه رو معنا کردیم، و انه، یعنی و انه گفتیم باد باشه، چون بهش نمیخوره علت برای ما قبل باشه، بلکه بهش میخوره یه مبنای زیربنای دیگری برای استدلال باشه، مثل اون دو تا زیربنای قبلی که مطرح کردیم. حالا که اینجور شد، بنابر همه این حرفا استدلالمون تمام میشه. فیکون حاصل و تعلیل، پس حاصل تعلیل این چنین میشود. اول روایت سوال جواب و ما کار نداریم، ما سوال جواب مربوط به دلالت بر جواز بیع در صورت هفتم نداره، این تعلیل است که میخواد به درد ما بخوره. تعلیل محصلش این میشه انه کل ما کان الوقف فی معرض الخراب فی معرض للخراب جاز بیعه، هر وقت که وقف در معرض خراب باشه جائز بیعش، سوا اون کان لعجل الاختلاف املا. چون دیگه تو تعلیل بحث اختلاف مطرح نشد، چه به خاطر اختلاف چه غیر اختلاف، هر جا که وقف در معرض تعلیل بود. اینو از کجای تعلیل استفاده کردید؟ از این که قانون که میگن علت تو امن و تو خصص، هر جای علت داشتیم میتونه علت حکم رو تعمیم بده. درست شد؟ این از این. خب مرحوم شیخ میفرمان که آقا این استدلال از چند جهت قابل مناقشه هست. جهت اولش همینی که اشاره کردیم خدمت شما عزیزان، جهت اولش من به صورت سربسته فقط اشاره کردم، ما تو صورت هفتم محل کلاممون کجا بود؟ صورت هفتم جایی بود که علم یا ظن به خراب داشته باشیم، درسته یا نه؟ پس مقصود ما، اون چیزی که ما الان دنبالش هستیم استدلال بیاریم بر اون، جواز بیع هست کجا؟ جایی که علم و ظن داشته باشیم. علم و ظن نباشه، این دیگه خارج از مقصود ماست، خارج از مطلوب ماست. مطلوب ما استدلال است بر جایی که علم یا ظن به خراب داشته باشیم. اما این روایتی که شما آوردید، امام گفتن چی؟ امام گفتن که، امام فرمودن یا نوشتن که هر وقت که اختلاف بین موقوفون علیهم اومد پیش اومد بفروش. چرا که چه بسیار که گاهی که در اختلافات تلف اموال و نفوس پیش میاد. ربما یعنی چی؟ وقتی ربما اینجور جاها استعمال بشه، من میگم آقا اگر که یه نفر رو تو کوچه پیدا کردی که تکدیگری میکرد بهش کمک کن. ربما که بعضی از اینهایی که تکدیگری میکنن واقعا نیازمند باشن. این ربما یعنی چی؟ یعنی احتمالش هست. حالا نگیم حتما ضعیف، ولی ممکنه ضعیف باشه، ممکنه مساوی باشه، ممکنه قوی باشه. نه اینکه هر کس دیدی تکدیگری میکنه بهش کمک کن. فإنه ربما کان به حاجت شدیده، یعنی اینکه در اکثر موارد اینا نیازمندن، نه همچین ظهوری برداشت نمیشه. یا مثلا شما از خونه میخوای بیای بیرون، بیایید سر درس، پدر بزرگوار شما به شما میگه پسرم هوا ابریه، روزایی که هوا ابریه یه چتری بردار، ربما که بارون بیاد. ربما که بارون بیاد یعنی علم یا ظن به بارون اومدن داریم؟ نه، یعنی اینکه بالاخره ممکنه بارون بیاد. حالا آقا گفتن نرو، یه مثال رو عوض کنیم به مناسبت یه گریزی که ایشون زدن. شما احسن، پدر میگه وقتی میخوای بری الان عمامه بذاری به نفته، چون فقط عمامه رو میندازن، نذاری دیگه چیزی نیست بندازن، میفتن به جون خودت. پدر میگه پسرم موقعی که میخوای بری بیرون نرو بیرون. چرا؟ ربما عمامه تو بندازن، ربما که تو این اختلافات عمامه شما رو بندازن. یعنی علم و ظن داریم؟ نه، احتمال میدیم. پس دقت فرمودید، ربما رو وقتی ترکیب‌هاش رو در نظر میگیریم ظهور در علم و ظن ندارد. شیخ اعظم میفرمان ظهور داره در اعم از علم و ظن و احتمال تساوی طرفین و بلکه احتمال مرجوح. پس این روایت داره دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه هر جایی که احتمال خراب دادید، هر جایی که احتمال خراب دادید ولو احتمال ضعیف، برید بفروشید. این یه چیزی اعم از اون مدعای ماست. این مدعای ما رو ثابت نکرد، بلکه اعم از اون رو ثابت کرد. و کسی این معنای اعم رو قبول ندارد. فقهایی هم که قائل شدن به جواز بیع در موارد خوف تلف، کسانی هم که گفتن خوف تلف، مرادشون از خوف تلف چیه؟ ظن به تلفه، نه هر احتمالی ولو احتمال ضعیف. بعدش هم ایشون شاهد میارن، میفرمان فقهای ما در بحث روزه گفتن شما واجب روزه بگیری مگر اینکه خوف ضرر داشته باشی. واجب تیمم کنی، اگه کجا واجب تیمم کنی؟ جایی که خوف ضرر داشته باشی از استعمال آب. شما موقعی که میری مسافرت اگر خوف هلاک داشته باشی در اون سفر، سفرت میشه معصیت، باید نماز رو تمام بخونی. وقت میریم از فقهای بزرگ میپرسیم که منظورتون از این خوف چیه؟ بعضشون صریحا گفتن منظورمون از خوف جایی است که امارات ظنیه بر هلاک در سفر داشته باشی، یا اماره ظنیه بر ضرر آب یا ضرر روزه داشته باشی. بعضی توضیح دادن که این اماره ظنیه از کجا حاصل میشه؟ از قول شخص مطلع، از قول به قول آقا پزشک، قول خبره حاصل میشه. در هر صورت جایی که زن داشته باشی صدق میکنه که شما خوف داری. صرف این که آقا من 10% 20% احتمال میدم روزه برا من ضرر داشته باشه، بدون این که کسی گفته باشه، من خودم از خواب بلند میشم احساس میکنم که آخ من چقدر بدنم ضعیف شده، این آقا ماشاءالله هر روز میره ورزش و فوتبال، من نمیرم، من ضعیفم، احتمال داره روزه برای من ضرر داشته باشه. صبح از خواب بلند شدم یه ذره زیر بغلم میخارید، احتمال داره دارم سنگ کلیه میگیرم، پس دیگه روزه نگم. به این احتمالات که نمیگن کسی، میگن خوف ضرر که زن داشته باشه. پس کسانی که تعبیر به خوف کردن مرادشون زن هست، همچنان که در ابواب دیگه این معناشون بوده. تو بحث وقفم کسانی که گفتن در موارد خوف منظورشون زن بوده. پس مرحوم شیخ اعظم میفرمان این روایت مضمونش غیر از آن چیزی است که شما میخواید. شما میخواید بگید در فرض علم و ظن بفروش، این روایت میگه چی؟ میگه مطلقا بفروش. احدی به محتوای این روایت فتوا نداده، کسی نگفته که مطلقا به صرف هر احتمال ضعیفی برو بفروش. پس به تعبیر دیگه این روایت میتونیم بگیم معرضان انها هست در نزد اصحاب. روایت هم وقتی ازش اعراض بشه اعتبار خودش رو از دست میدهد. این اشکال اول. اشکال دوم دیگه وقت نمی کنیم بخونیم، همینو بخونیم فقط. وفیه اشکال میشه به استدلال اول، به استدلال بر صورت دوم از بخش، از بخش دوم از صورت هفتم به این شکل که وفیه ان المقصود جواز بیعه اذا ادى بقاءه الى الخراب علما او ظنا. مقصود یعنی چی؟ مقصود ببینید، شما وقتی میخواید یه چیزی رو استدلال کنید برش، مطلوبتون رو، اون چیزی که برش استدلال میکنید و بهش میگن مطلوب یا مقصود، درسته؟ آن چیزی که ما داریم برش استدلال میکنیم. الان داریم بر چی استدلال میکنیم؟ صورت بخش دوم از صورت هفتم. پس ان المقصوده یعنی بخش دوم از صورت هفتم که ما الان در صدد استدلال برای اون هستیم، جواز بیع مال وقف هست در جایی که منجر شود بقاش به خراب، اذا ادى بقاؤه الى الخراب علما او ظنا. زیر این علما او ظننش خط بکشید، این صورت هفتم، علما یا ظنا منجر به خراب بشه. لا مجرد کونه ربع ما يؤدي الی، نه صرف این که گاهی منجر به خراب می شود، صرف این که گاهی منجر به خراب میشه، به ندرت منجر به خراب میشه، در بعض مواردش منجر به خراب میشه، این کافی نیست. این ربما یؤدی الی الخراب داخل خط تیره توضیح میدن، المجامع للاحتمال المساوی او المرجوح. این ربما یؤدی الی الخراب با احتمال مساوی تساوی طرفین و با احتمال مرجوح یعنی ضعیفم جمع میشه. گاهی منجر به تلف اموال و نفوس میشه، یعنی گاهی تو بعضی از مواردش علم داریم، گاهی ظن داریم، گاهی شک داریم، گاهی هم وهم داریم، احتمال کمتر از شک داریم، ضعیف داریم. پس با همه اینا جمع میشه. بعد ممکنه شما بگید که جناب شیخ، این که با احتمال مساوی یا مرجوح جمع میشه، تعبیر ربما یؤدی الی با احتمال مساوی و مرجوح جمع میشه، اینو مطمئنید شما؟ میفهمان بله، شما برید موارد استعمال ربما رو ببینید. الا ما هو و ظاهر من لفظت ربما کما لا یخفا علی المتتبع لموارد استعماله. بنابر آنچه که ظاهر است از لفظ ربما، همچنان که مخفی نیست بر کسی که تتبع کند موارد استعمالش رو. موارد استعمال این کلمه رو بررسی کنید ببینید چی ازش به ذهن شما توادر میکنه. آیا احتمال راجح توادر میکنه یا نه هر احتمالی ولو احتمال مرجوح بوده باشد. خب کسی اون وقت، کسی وقتی هیچ فقیهی بر اساس این روایت فتوا نداده باشه، میشه روایت معرضان انهای در نزد اصحاب. مشکلش اینه وقتی این روایت بیاد بگه مال وقت به صرف احتمال بفروش، فقهای ما طبق این روایت فتوا ندادن، با اینکه این روایت جلوشون بوده طبقش فتوا ندادن، معلوم میشه که از این روایت اعراض کردن. آخه دو قسمت که نداره یه قسمتشو بگیرن یه قسمتشو نگیرن. بعضی هم این حرف شما رو زدن، ولی این در جاییه که روایتی دو بخش داره، یه بخششو گذاشته باشن کنار، یه بخششو نذاشته باشن کنار. الان از ظهور این تعبیر چی گرفت، چی برداشت میشه؟ از این ظهور فقهای ما اعراض کردن. خب حالا که اینجور شد، حالا که این روایت دلالت دارد بر اعم از محل کلام ما، محل کلام ما علم و زن بود، این روایت داره دلالت میکنه بر جواز بیع هم در فرض علم، هم زن، هم شک، هم احتمال ضعیفتر از شک، احتمال مرجوح. حالا که اینجور شد میفهمان بلا از اون احدن یلتزم و به جواز البیع به مجرد احتمال اداء بقائهی الالخراب. گمان نمی کنم که احدی ملتزم باشد به جواز بیع به مجرد احتمال اداء این خدمت شما عرض بشه که به مجرد احتمال اداء بقاء این وقف به خراب، به مجرد اینکه ما ببینیم باقی موندن این مال وقف منجر میشه به خراب، نمیتونیم بفروشیمش. چرا؟ احتمال یعنی احتمال ضعیف، به صرف احتمال، یعنی این مطلقه ولو احتمال ضعیف باشد، به صرف احتمال ولو احتمال ولو پایین تر از زن باشد، یعنی ضعیف تر از زن باشه، یعنی شک باشه یا احتمال مرجوح باشه، اگه قرار باشه روایت دلالت بر این داشته باشه، اینو کسی ملتزم نشده. لأن کلمات من عبر به هذا العنوان کما عرفته بین قولهم ادا بقاؤه الى خرابه و بین قولهم یخشا او یخاف خرابه. به خاطر اینکه کلمات کسانی که تعبیر کردن به این عنوان، کسانی که صورت هفتم رو مورد جواز بیع مال وقت قرار دادن، کلمات کسانی که تعبیر کردن به این عنوان همچنان که گذشت، دو حالت داره. بین قولهم ادا بقاؤه الی الخراب، بعضی یا تعبیر به تعدیه کردن. تعدیه ظهور در چی داره؟ ظهور در علم داره. وقتی ما میگیم بقا منجر میشود یعنی علم داریم دیگه. نهایتا بگیم ادا با زن هم بسازه. دیگه یا علم یا زن. بعضی هم تعبیرشون اینه و بین قولهم یخشا او یخاف و خرابو. بعضی ها تعبیر به ترسیدن از خراب کردن، خشیه یا خوف از خراب. خب این خشیه یا خوف یعنی زن یا اعم از زن، هر احتمالی ولو ضعیف توضیح میدن. تعبیر اولی عدا واضح بود، تعبیر دومی احتیاج به توضیح داره. میفرمان ول خوف و اندل مشهور کما یعلم من سائر موارد اطلاقاتهم مثل قولهم یجب الافطار و تیمم مع خوف الضرر و یحرم السفر مع خوف الهلاک لا یتحقق الا بعد قیام امارت الخوف یا مخوف. پس ول خوف و اندل مشهور کما یعلم من سائر موارد اطلاقاتهم، بین خط تیره رو نمیخونم، خوف در نزد مشهور تحقق ندارد مگر بعد از قیام اماره خوف. بین خط تیره موارد اطلاقاتش رو ذکر میکنن، مثل قول فقها که گفتن یجب الافطار و تیمم مع خوف الضرر. خوف الضرر یعنی چی؟ جایی که احتمال ظن به ضرر داشته باشی، از قول طبیب یا هر کسی دیگر. یحرم السفر مع خوف الهلاک جایی که ظن به احتمال هلاک، ظن به هلاکت داشته باشی در اون سفر. این تحقق پیدا نمیکنه مگر بعد از قیام اماره خوف. بعضی از نسخ داره اماره مخوف. اماره مخوف یعنی چی؟ مخوف یعنی چی؟ اون چیزی که ازش میترسیم. منظورمون چیه؟ منظورمون هلاکت تو مثال سفر، ضرر تو مثال صوم و تیمم، خراب تو مثال وقف. این مخوف دیگه. امارت المخوف یعنی چی؟ یعنی آنچه که ما ازش یعنی اماره زنیه یا آنچه که ما ازش میترسیدیم. یعنی شما جایی میتونید بفروشید که اماراتی دل باشد که موجب حصول زن به خراب باشه یا موجب حصول زن به ضرر باشه یا موجب حصول زن به تلف بوده باشد. پس امارت المخوف یعنی دلیل زنی، اماره‌ای که دلالت بر اون امری داشته باشد که ما ازش میترسیدیم. خوف هم اگر تو عبارت باشه همون معنا رو داره دیگه. یا خوف رو به معنای مخوف میگیریم به معنای اسم مفعول، یا مگر معنای مصدری هم داشته باشه، بالاخره خود خوف به معنای مصدریش هم احتیاج به یه اماره‌ای داره. در جایی مراد فقها جایی است که اماره خوف، اون دلیل زنی خوف حاصل بوده باشد. این اشکال صورت اول. صورت دوم و سوم هم میگیم. در مورد صورت اول هم یه نکاتی هست، بعضی دوستان اشاره کردن ما ماسمالی رد کردیم، حالا اگه فرصت شد یادمون بود جلسه بعد بیشتر توضیح میدیم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.